سلام، حالتون چطوره؟ من شکیلام و امروز با یه پادکست دیگه از مجموعه عطری، آرایشی و بهداشتی سفیر در خدمتتون هستم. خب امروز قراره یه پادکست جذاب داشته باشیم و توی این پادکست میخوام یه سری مطالب آرایشی بهداشتی رو براتون بگم و مطمئنم تا الان نجایی شنیدین نخوندینشون. حین مرور کردن این نکته های بامزه آرایشی بهداشتی قراره سفر کنیم تو زمان و ببینیم داستان آرایش کردن از زمان باستان تا الان چجوری بوده و چه تغییراتی کرده. پس بیاین دیگه وقت رو تلف نکنیم و شروع کنیم. اصلا شما میدونین وقتی میگیم محصولات آرایشی منظور چیه؟ سازمان غذا و داروی آمریکا محصولات آرایشی رو اینجوری تعریف میکنه: هر محصولی که برای پاکیزگی، زیبایی، افزایش جذابیت یا عوض کردن ظاهر آدم استفاده میشه. یعنی حالا میتونیم بگیم که طبق این تعریف جهانی، خوابیدن تو وان حمام، استفاده از دهانشویه یا دئودرانت هم یه جورایی کارهای آرایشی حساب میشن. با این حساب دیگه فکر نمی کنم کسی بتونه بگه من اهل آرایش کردن نیستم. جالبه بدونیم که در زمانهای گذشته آرایش کردن نسبت به الان کلن کاربردها و شکل متفاوتی داشته. اوایل آرایش کردن یا برای ترسوندن دشمنها استفاده می شده یا نشون دهنده رتبه و شأن اجتماعی بوده یا برای جادو و جنبل و این چیزا. یه سری میگن که اولین آرایش هایی که انجام می شده توی مصر بوده. اونا معتقدن اولین محصول آرایشی که ساخته شده رو مصری‌های باستان درست کردن که از ترکیب سنگ مس و سرب درست می‌شده. با اینکه اولین شواهد از محصولات آرایشی بعد از حفاری‌های باستان شناسان و کشف آرامگاه فرعون مصر به دست اومد، اما تاریخ‌دانان تقریباً مطمئنن که اولین لوازم آرایش طبیعی رو اجداد ما قبل تاریخ ما، خیلی قبل از اینکه تمدن‌های مدرن به وجود بیان، استفاده می‌کردن. بقایای تاریخی 6000 ساله‌ای که توی مصر پیدا شده به ما نشون میده که خانواده سلطنتی و افراد متعلق به طبقه‌های بالای مصر اون زمان از یه سری از محصولات آرایشی مثل کرم صورت، روغن‌های معطر، خط چشم، رنگ مو، روغن کرچک، رژ لب و برق لب استفاده می کردن. خیلی جالبه نه؟ یکی دیگه از کاربردهای مهم محصولات آرایشی برای مصری‌ها تو مراسم خاکسپاریشون بوده. بین محصولات آرایشی مختلفی هم که استفاده می‌کردن، روغن سرو براشون خیلی مقدس بوده. چرا؟ چون که ازش تو پروسه مومیایی کردن استفاده می‌شده. برای مومیایی کردن 7 مدل مختلف روغن به کار می‌رفته. این 7 روغن هم توی جادوهای مقدسشون استفاده می شده، هم برای درمان بیماری های مختلف. اینکه آرایش کردن برای مصری های باستان خیلی مهم و مقدس بوده برای اینه که اونا اعتقاد داشتن که به خاطر احترام به خدایان و ارواح مقدس باید خیلی مراقب بدنشون باشن. باید بدونید محصولات آرایشی که توی دوران باستان استفاده می شده، یه سری ترکیبات سمی هم داشته. به خاطر همین احتمال کشنده بودنشون معمولاً فقط اشراف و طبقه های بالای جامعه از آرایش های غلیظ و زیاد استفاده می کردن. شاید براتون جالب باشه بعد از اینکه آرامگاه و جسد تقریبا دست نخورده توتنخامون تو سال 1922 کشف شد، کم کم استفاده از خط چشم تو کل دنیا زیاد شد و مورد قبول همه قرار گرفت. شاید بپرسین پس اروپایی‌ها چی؟ اونا کی از محصولات آرایشی استفاده کردن؟ خب باید بگم که تازه بعد از جنگ‌های صلیبی، یعنی حدود 700-800 سال پیش، اروپایی‌ها شروع می‌کنن به تجارت با خاورمیانه و هند و آفریقا. و تازه اون موقع است که اروپای قرون وسطا با لوازم آرایش آشنا میشه. خب دیگه فکر کنم بهتر از مصر رد شیم و بریم به یه سری از کشورهای دیگه سر بزنیم. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. میدونستین لاک رو مردم کدوم کشور اختراع کردن؟ لاک ناخون اولین بار توسط چینی‌های باستان ساخته میشه، ولی فقط اشراف و نخبه ها از لاک استفاده میکردن. یعنی اگه مردم عادی لاک میزدن، اونا رو میگرفتن و مجازات میکردن. لاک ناخون رو چینی‌ها تونستن برای اولین بار حدود 3000 سال قبل از میلاد با ترکیب کردن سفیده تخم مرغ، موم زنبور عسل، سقز و پودرهای رنگی درست کنن. سه هزار سال قبل از میلاد صورت رنگ پریده مد بود. شاید باورتون نشه ولی مردم اون موقع برای اینکه صورت رنگ پریده و روشنی داشته باشن از زالو استفاده می کردن یا برشای کوچیکی رو روی پوستشون می زدن تا خون ریزی کنن و رنگ صورتشون روشن بشه. احتمالاً بکش و خوشگلم کن از اینجا میاد. در روم باستان داشتن چروک و ککومک و لکه های پوستی اصلاً چیز خوشایندی نبوده. رومی های باستان برای از بین بردن چروک از چربی قو و شیر الاغ استفاده می کردن و برای لکه ها و زخم های پوستی هم حلزونا رو می سوزوندن و خاکسترش رو به پوستشون می زدن. حدود سال 1400 میلادی مد بوده که خانوما بدون مو باشن. برای همین معمولاً موهای سرشون رو میتراشیدن و ابروها و مژه هاشون رو کامل میکندن. اگه یکم فکر کنین شاید یه تصویر خیلی آشنا از این خانوما رو یادتون بیاد. بله، تابلوی معروف مونالیزای داوینچی رو اگه یه بار دیگه ببینین متوجه میشین که این خانوم با اون لبخند مرموز ابرو نداره. شاید اسم تمدن‌های قدیمی اینکا و آستکا رو شنیده باشین. آستکا یه تمدن سرخپوستی تو مکزیک بودن که حکومتشون حدود سال 1325 میلادی تأسیس شد. این آستکا تو خیلی از زمینه‌های مختلف مثل نجوم، حقوق، موسیقی و رقص، نمایشنامه، ادبیات، کشاورزی، بافندگی، پزشکی و خلاصه خیلی از زمینه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری کرده بودن. امپراتوری اینکا هم یه امپراتوری از سرخپوست‌های بومی توی آمریکای جنوبی بوده که حدود سال 1440 میلادی تأسیس میشه. یه عالمه داستان و افسانه و اسطوره راجع به این تمدن کهن هست که میتونین اگه علاقه‌مند بودین راجع بهش مطالعه کنید. ولی حالا نکته جالبی که میخوام براتون بگم اینه که تو تمدن‌های اینکا و آستکا یه نوع حشره که شبیه یه سوسک قلمبه و کوچیکه رو خشک میکردن و از اون پودر رنگی قرمزی که به دست میومد برای رنگ کردن لبها و ناخوناشون استفاده میکردن. حالا جالبه بدونین رنگ قرمز همین رژ لبی که هر روز به لبامون میزنیم به خاطر همین رنگدانه قرمزه. این رنگدانه اسمهای مختلفی داره مثل کارمین یا کاچینیل. حالا بریم انگلستان. عصر الیزابت دوره‌ایه که به عنوان دوران طلایی تاریخ انگلستان شناخته میشه. این دوران حدود سال 1560 میلادی با فرمانروایی الیزابت یکم شروع میشه. تو این دوره به جای خط چشم، مداد چشم و ریمل از قطران زغال سنگ استفاده میکردن. حالا مشکل این کار چی بوده؟ این مایه هم بوی خیلی بدی میداده، هم قابل اشتعال بوده، هم باعث می شده آدم ها کور بشن. خیلی شانس آوردیم که توی اون دوران زندگی نمی کنیم. یه دوره مهم دیگه انگلیس دوره ویکتوریاست که از حدود 1840 میلادی شروع میشه تا 1900. دوره ملکه ویکتوریا دوره اوج انقلاب صنعتی و اوج امپراتوری بریتانیا بوده. توی این دوره خانوم های متعلق به طبقات بالای جامعه هیچ آرایشی نمی کردن. تنها کسایی که اون موقع آرایش میکردن بازیگرای نمایش، خانومهای طبقه کارگر و روسپیها بودن. خلاصه که قدیما خانوما برای آرایش کردن و زیبا شدن واقعا سختی های زیادی می کشیدن. تو روم باستان مردم برای سیاه کردن موهاشون به زالوها قضا می دادن، بعد می انداختنشون توی سرکه و می زاشتن بمونه تا تخمیر بشه. آخرم این ترکیب رو روی موهاشون می زاشتن و یه روز سب می کردن تا خشک بشه. یه مورد دیگه از سختی‌هایی که خانوم‌ها واسه زیبایی می‌کشیدن مربوط به قرن 17 و 18 میلادی میشه. اون زمان خانوم‌ها برای اینکه چشم‌های درشت و تیره‌ای داشته باشن و جذاب‌تر بشن، چند قطره از گیاهی به اسم شابیزک توی چشماشون می‌چکوندن. تکرار این کار توی طولانی مدت باعث آسیب چشم‌ها و حتی کوریشون می‌شده. در واقع شابیزک یکی از سمی‌ترین گیاه‌های دنیاست که صدها سال ازش برای قتل استفاده می‌شده. شیره بنفش رنگ این گیاه حتی بعضی از حیوانا رو هم مسموم می‌کنه. گیاه شابیزک رو تو ایران تو شمال کشور به خصوص تالش و اسالم هم راحت می‌تونید پیدا کنید. توی طب سنتی بعضی از پزشکا برای تسکین درد و کاهش اسپاسم دستگاه گوارش ازش استفاده می کردن. عده‌ای هم از شابیزک به عنوان یه داروی خلسه آور و توهمزا استفاده می کردن که باعث کوری، آسیب‌های مغزی و حتی مرگ می شده. آره، اینجور که شنیدین از این مواردی که به خاطر زیبایی و قشنگتر شدن خانوم ها به خودشون آسیب بزنن کم نیست. دهه 30 توی آمریکا یه محصولی به فروش می رسید به اسم لشلور که ریمل موژه و ابرو بود. تو تبلیغات این ریمل نوشته بودن با این ریمل جدید و تقویت شده شخصیتی درخشان پیدا کنید. حتما قبل و بعد استفاده از آن را مقایسه کنید. درسته، قبل و بعدش اصلا قابل مقایسه نبود. قبلش یه ظاهر معمولی بود و بعدش یه فیلم ترسناک. بعد از استفاده از این فاجعه آرایشی، کره چشم آسیب میدید، پوست چشم پر از زخم میشد و در نهایت فرد دچار کوری میشد. حتی یه مورد از خانم‌هایی هم که از این ریمل استفاده کرده بود، کارش به بیمارستان میکشه و همونجا جونش رو از دست میده. برای ساخت این ریمل که گفتیم اسمش لشلور بود، از رنگ آنیلین استفاده میکردن که برای رنگ کردن چرم و لباس ازش استفاده میشد و ترکیبات بسیار سمی داشت. مقدار استفاده شده توی این محصول 30 برابر بیشتر از حد مجاز برای استفاده انسانی بود. خدا رو شکر الان به خاطر آزمایش ها و نظارت هایی که روی تولید محصولات آرایشی انجام میشه دیگه این خطرات از بین رفته. ولی آسیب محصولات آرایشی تموم نشده. طبق آمار در حال حاضر رایج ترین آسیبی که خانوم ها موقع آرایش کردن به خودشون میزنن خراشیدن چشم با برس ریمله. عفونتی که ایجاد میشه میتونه قرنیه رو زخم کنه، باعث ریختن مژه ها بشه یا حتی خدای نکرده باعث از بین رفتن دید بشه. نقش تبلیغات شرکت های آرایشی بهداشتی تو ایجاد موج یا تغییر سبک زندگی مردم خیلی جالبه. از سال 1908 میلادی یه موج جدیدی تو آمریکا ایجاد شد که میخواست به خانوما بقبولونه که داشتن موهای زائد خیلی زشت و توهین‌آمیزه. رشد سه صنعت بزرگ تو آمریکا هم به این قضیه کمک کرد. اولی صنعت تولید محصولات موبر برای مردان که تونسته بودن با تبلیغات خوب حسابی رشد کنن. دومیش صنعت مد و لباس خانوم ها بود که لباس های نازک و آستین کوتاه تولید می کردن و قد دامن ها کوتاه تر می شد. و سومیش هم چاپ انبوه مجله های زنان بود. البته استفاده از تیغ تا قبل از اونم رایج بوده، ولی فقط برای مردا که صورتشون رو توی آرایشگاه ها تیغ می زدن. بعدن هم که ژیلت تیغ بی خطرش رو معرفی کرد توی خونه صورتشون رو می تراشیدن. اما اون زمان توی آمریکا اصلاً هیچ کس راجع به اصلاح با تیغ و محصولات موبر برای خانوم ها هیچی به گوشش نخورده بود و اولین بار که این قضیه مطرح شد همه کلی تعجب کردن. از سال 1914 کمپینی شروع میشه و مجله هارپرز بازار برای اولین بار تبلیغات اصلاح موهای زائد برای خانوم ها رو چاپ میکنه. حتما هم میتونین حدس بزنین که پرچم داره این کمپین کدوم شرکت بوده. بله دیگه، شرکت ژیلت و در کنار شرکت ویلکنسون سورد. تو تبلیغ ژیلت که توی مجله هارپر بازار چاپ شده میبینیم که با تیتر بزرگ نوشته دیگه لازم نیست خجالت بکشین. گوشه یه دیگه تصویرم این متن نوشته شده که وقتی تابستون میرین ساحل قراره از این که دستتونو بیارین بالا خجالت بکشین. و آخرش هم یهو با یه فونت دیگه نوشته که دیگه تموم شد چون به بازار اومد، که معلومه منظورش تیغه. خلاصه اینجوری بود که کم کم با این تبلیغ ها خانوما به دنبال این افتادن که از شر موهای زائد بدنشون خلاص بشن. اینم جالبه بگم که این مجله‌ای که راجبش حرف زدیم، هارپرز بازار، الان 153 ساله که داره چاپ میشه و یکی از سورس های جدیدترین ترنت های مد و زیباییه. C'est mieux tous les deux. On a tout pour être heureux. یکی دیگه از تاثیرگذارترین قولهای صنعت مد و زیبایی هم که حتما راجبش زیاد شنیدین کوکو شانل. توی دهه 20 میلادی این طراح مد فرانسوی با کشتی تفریحیش به جنوب فرانسه سفر میکنه و وقتی به خونه برمیگرده چون زیاد زیر آفتاب مونده بوده، رنگ پوستش تیره تر میشه. عکسای کوکو شانل که داره تو شهر کن از کشتی تفریحیش پیاده میشه، معروف میشه و طرفداراش عاشق رنگ پوستش میشن. از اون به بعد پوست برونزه ترند میشه و محصولات برونزه کننده به بازار سرازیر میشه. اما از این محصولات توی کشورهای آسیایی خیلی استقبال نمیشه، چون آسیایی ها پوست روشن رو ترجیح میدن. خب مرسی که با من توی این قسمت از پادکست سفیر همراه بودیم. ما امروز با هم یه سفر کردیم به تاریخ و شرق و غرب دنیا و شنیدیم که چجوری آدم های مختلف از نژادها و فرهنگ های مختلف توی طور تاریخ به آرایش و زیبایی نگاه میکردن. امیدوارم که این نکته ها برای شما هم جالب بوده باشه. راستش برای خود من که خیلی هاشون جدید و جالب بود. تا پادکست بعدی مراقب سلامت و زیباییتون باشید.
Que je t'aime, qu'il faut que je reste encore auprès de toi chaque fois.